چین شوبه چقدر این لذت میبریم ما.
سلام، به برنامه رادیویی سکو خوش اومدید، کاری از گروه ورزش ایران اینترنشنال. من سعید پیرمحمودی هستم و بشنویم سرخطه مهمترین خبرهای سکوی امروز شنبه 18 اردیبهشت ماه. آغاز دوباره هیجان در فوتبال باشگاهی ایران بعد از چندین هفته توقف. دستمزد داوران در فوتبال ایران پایین تر از خط فقر و غیر قابل تصور. و ادامه مسابقات گزینشی تکواندو کسب سهمیه المپیک. کیمیا علیزاده المپیک توکیو را از دست داد. لیگ برتر فوتبال ایران بعد از چندین هفته تعطیلی از امروز آغاز شد و فوتبال باشگاهی ایران بازی‌های حساسی رو طی روزها و هفته‌های آینده در پیش خواهد داشت. فردا و در چارچوب هفته 22 لیگ برتر سه بازی بسیار حساس در پیش خواهیم داشت که تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی یعنی سپاهان و پرسپولیس در اصفهان با یکدیگر دیدار خواهند کرد و دیگر تیم اصفهانی یعنی ذوب‌آهن در تهران به مسافه استقلال میره و در نهایت تراکتور در تهران میهمان پیکان خواهد بود. پیشتر درباره سه بازی جذاب و حساس فردا گفتگویی داشتم با کوروش بازیار مربی فوتبال در آلمان.
بازی‌های فردا به نوعی بازی همسایه‌ها، سپاهان و پرسپولیس در رتبه‌های اول و دوم، تراکتور و پیکان در رتبه‌های هشتم و نهم، هیچ کدوم برای باختن به میدان نخواهند آمد. بازی استقلال ذوب‌آهن هم حاشیه‌های خاص خودش رو داره. استقلال با کسب عنوان بهترین خط حمله مسابقات دور گروهی از آسیا برگشته و دوست داره که این روند گل زدن رو در لیگ هم ادامه بده، اما جدایی فراز کمالوند از کادر فنی باعث این سوال میشه که آیا روند خوب استقلال با جدایی یکی از ارکان کادر فنی بر به مشکل میخوره یا نه. اما ذوب‌آهن بعد از آمدن مشتبه حسینی بسیار خوب فوتبال بازی میکنه و نتایج خوبی گرفته، هرچند که مصدومیت قاسم حدادی‌فر باعث میشه که این تیم با مشکلاتی مواجه بشه. اما بازی تراکتور پیکان، تراکتور تنها تیم بدون شکست در دور گروهی قهرمانان آسیا بود و شاگردان خطیبی دوست ندارن که اون رکورد رو از دست بدن و دوست دارن روند بدون شکستشون رو در لیگ هم ادامه بدن. اما پیکان بازی خاص خودش رو در زمین نشون میده، از ثانیه های اول فشار میاره با اوت‌های بلند که در فوتبال دنیا واقعا کم نظیر هستن و اینها به زیبایی های بازی پیکان و تراکتور اضافه میکنه. بازی سپاهان پرسپولیس بازی شش امتیازی فرداست که سپاهان و پرسپولیس برای باختن به زمین نخواهند رفت. شاگردان محرم نشون دادن بسیار هیجانی و پرگل بازی میکنن. اگر شاگردان محرم با 36 گل زده بهترین خط حمله ی لیگ رو دارن، فراموش نکنیم پرسپولیس هم با 10 گل خورده بهترین خط دفاع رو داره و اینها به زیبایی های این بازی میافزاید.
صدای کوروش بازیار مربی و مدرس فوتبال در آلمان رو شنیدیم که از بازی های حساس هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران گفت که امسال اتفاقا شاهد برگزاری یکی از طولانی ترین لیگ های برتر طی تاریخ این مسابقات خواهیم بود و امیدواریم که در هفته های آینده بدون توقف ادامه داشته باشه. اما داوری ها در لیگ برتر همواره محل جنجال های بسیار زیادی بوده. داورانی که نه از سخت افزار های رایج و معمول دنیای فوتبال سود میبرند و نه حتی دستمزدی در شأن یک داور فوتبال دریافت میکنند. در حالی که قراردادهای بازیکنان و مربیان هر سال افزایش های نجومی داره، اما دستمزد داوران سال هاست که تغییر نکرده و یک داور در لیگ برتر زیر 1,000,000 تومان و یک داور در لیگ دسته اول تنها 260,000 تومان دریافتی داره. دستمزدی بسیار پایین که خداداد افشاریان سرپرست کمیته داوران فدراسیون فوتبال با تایید این موضوع از افزایش 3 برابری دستمزد داوران برای فصل آینده خبر داده، مبلغی که حتی در صورت موافقت هیئت رئیسه با این افزایش باز هم پایین تر از حد استاندارد است. مسئله‌ای که حتی سرپرست جدید کمیته داوران هم در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران تایید کرده و البته از برنامه‌های فدراسیون برای افزایش بیشتر از 3 برابری دستمزد داوران در فوتبال ایران خبر داده. از تغییراتی که در کمیته داوران رخ داده تا طرح افزایش حقوق داوران، پیشتر گفتگویی داشتم با محمد رضا فقانی، داور فوتبال.
سلام و وقت بخیر. بله، خداداد افشاریان به عنوان سرپرست کمیته داوران انتخاب شد. با توجه به اساسنامه و سمتهایی که خداداد افشاریان در هیئت فوتبال استانش داره، نمیتونست به عنوان مسئول کمیته داوران انتخاب بشه، برای همین حکم سرپرست کمیته داوران براش صادر شد. با توجه به تمام حواشی که موجود هست، ایشون الان سرپرست کمیته داوران دپارتمان داوری هستش. مطمئنن انتخابایی که در آینده برای اعضای دپارتمان داوری انجام میده تاثیر مستقیم در آینده داوری فوتبال ایران داره که امیدوارم خوب باشه. حق و زمه داورا تو لیگای پایین‌تر اسفواره و برای لیگ 178,000 تومانی که پرداخت میکنن با یه ماموریت یه روزه شاید 230,000-240,000 تومان بشه که برای همه هزینه و وقتی که داور میذاره برای تمرین کردن و سفر کردن و به یه مسابقه رفتن کاملا و واقعا ناچیز هستش که این میتونه بهبود پیدا بکنه. لیگ برتر مدت هاست که حق و زمه داوران پرداخت نشده با توجه به همون ارتقای سال گذشته که قرار بود 1,200,000 باشه و اخباری که الان منتشر شده در مورد اینکه 3 برابر شدن حق و زحمه داوران که میشه 3,600,000 که هیچ کدومش به واقعیت نپیوسته و هیچ کدومش اتفاق نیفتاده. هنوز باید ببینیم در آینده چه اتفاقی برای حق و زحمه داوران میفته. این موضوع، این شرایط در فوتبال بانوان تأسف بارتر و غم انگیزتر هستش. حق و زحمه که داوری بانوان پرداخت میشه کاملا ناچیز و بی ارزش هستش که نیاز به ارتقا در قسمت فوتبال بانوان هم داره، با توجه به اینکه حتی لباس و لوازم داوری هم در اختیار بانوان داور قرار نمی‌گیره.
صدای محمد رضا فقانی، داور فوتبال ساکن زوریخ رو شنیدیم که از مشکلات داوری در فوتبال ایران گفت و حتما درباره معضلات بیشمار داوری در فوتبال ایران که سالهاست به همین روال ادامه داره و هیچ قدم عملی برای حل این مشکلات برداشته نشده در برنامه‌های بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم. همونطور که در سرخط خبرها شنیدیم، کیمیا علیزاده نخستین زن مدال‌آور تاریخ ایران در المپیک امروز و در مسابقات گزینشی تکواندوی المپیک که تحت عنوان تیم پناهندگان فدراسیون جهانی تکواندو در اون حضور پیدا کرده بود، متاسفانه موفق به کسب سهمیه المپیک توکیو نشد. علیزاده هرچند روزهای بسیار سختی رو پشت سر گذاشته بود، اما امروز و در مبارزاتی که داشت از روحیه و انگیزه بسیار بالایی برای رسیدن به المپیک برخوردار بود، اما در نهایت به هدف بزرگی که ترسیم کرده بود نرسید. علیزاده در تمام مدت بعد از خروج از ایران ترجیح داده بود در آرامش تنها به دنبال تمرین و تمرکز برای رسیدن به المپیک باشه و نسبت به تمام اتفاقاتی که براش رخ داده بود سیاست سکوت در پیش گرفت. حتما در برنامه‌های بعدی و با حضور کارشناسان تکواندو در مورد کیمیا علیزاده و اتفاقاتی که براش رخ داد مفصل صحبت خواهیم کرد. اما در رقابت‌های گزینشی تکواندو یک اتفاق بسیار جالب رخ داد و تعداد قابل توجهی تکواندوکار و مربی ایرانی در قالب تیم‌های مختلف در این رقابت‌ها حضور داشتند. رقابت‌هایی که از نظر حامد کناروندی، عضو پیشین تیم ملی تکواندوی ایران، در سطح بسیار بالایی برگزار شد.
خیلی سطح بالا برگزار شد و بالغ بر 120 تا شرکت کننده داشتیم توی مسابقات از 39 تا کشور اروپایی و جالب اینجاست که ما 8 تا بازیکن ایرانی و به احتساب مربیای ایرانی که توی مسابقات شرکت کردن، یعنی بالغ بر بیش از 10% این تعداد شرکت کننده رو ما ایرانی داشتیم. خب از این از دو جهت به این قضیه من نگاه میکنم. یه جهت خوشحالم واسه بچهای ایران که تونستن بالاخره توی این مسابقات شرکت کنن و برای کسب سهمیه بجنگن و کسی هم بهشون نگفت که با کدوم کشور بازی بکنن و با کدوم کشور بازی نکنن، چه میدونم به کدوم بازیکن دست بدن یا به کدوم بازیکن دست ندن. از این جهت من خیلی خوشحالم، ولی از جهت دیگه هم خیلی ناراحتم که سرمایه های ملیمون که بازیکنایی که سالها براشون زحمت کشیده شده، مربیایی که خون دل خوردن، حالا دارن برای کشورهای دیگه بازی میکنن.
سرنوشت تلخی هست که یک ورزشکار به دلیل محدودیت، تبعیض و مشکلات بسیار زیادی که در ورزش ایران تجربه میکنه در نهایت تصمیم به مهاجرت و پناهندگی میگیرن و در نهایت با پرچمهایی بجز پرچم ایران در رقابتهای بین المللی حاضر میشن. اتفاقی که ظاهراً برای مدیران ارشد ورزش ایران و رؤسای فدراسیونهایی که با پدیده مهاجرت قهرمانانشون مواجه هستن چندان اهمیتی نداره.
من اصلا کاری به فدراسیون ندارم که فدراسیون خوشحاله یا خوشحال نیست. جوانای ایرانی هم دارن بازیشون رو میکنن و دارن ورزشی که سالها براش زحمت کشیدن و نمیدونم اگه کسایی که ورزش حرفه‌ای بازی کردن و پشت خط موندن صحبت منو کاملا درک میکنن. من از طرف بازیکن‌ها دارم صحبت میکنم و از این جهت هم براشون خوشحالم و امیدوارم اگرچه ببرن چه ببازن اون مسیری که در پیش گرفتن و دارن انجام میدن.
صدای حامد کناروندی عضو پیشین تیم ملی تکواندوی ایران رو شنیدیم که با همکارم علیرضا مدیری در بخش ورزشی تلویزیون ایران اینترنشنال گفتگو میکرد. اما مشکلاتی که در نهایت یک ورزشکار نخبه رو به نقطه‌ای میرسونه که ناچار به مهاجرت میشه موضوعی است که بارها درباره اونها صحبت شده و طی یکی دو سال گذشته ورزش ایران با مهاجرت بسیار زیادی از سوی مدال‌آورانش همراه بود و کیمیا علیزاده هم یکی از این ورزشکاران بود که در اعتراض به تمام محدودیت‌ها و به خصوص مسئله حجاب اجباری در نهایت تصمیم به ترک ایران گرفت. اتفاقی که برای سعید مولایی و بسیاری دیگر از نوابق ورزش ایران رخ داد که بارها در این مورد صحبت شده و سعی می‌کنیم در یک برنامه ویژه و به طور مفصل به این موضوع بپردازیم. اما در همینجا برنامه امشب سکو به پایان میرسه و تا فردا ساعت 21:45 دقیقه به وقت ایران که دوباره از طریق رادیوی ایران اینترنشنال با شما باشیم. خدا نگهدار.